أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين در رابطه با حجیت استصحاب استدلال شد به سیره و به حصول زن و الاجماع که در میان اینها به نظر ما اونطوری که تقریر کردیم استدلال به سیره تامون، اما دیگه استدلال به حصول زن و اجماع لمیته. بعد از این سه دلیل به ترتیب کفایه می فرماید الرابع و هو العمده الاخبار، دلیل چهارممون روایاتی است که در این باب داریم و به روایات استدلال می شود. عمده هم کنه همینه، دنباله بحث ها و تنبیهات ها و خصوصیات را. سیره عقلا مثلا فل جمله استصحاب رو میگه حجتون، اما سوالاتی که میاد در بسیاری از فروع و خصوصیاتش سیره جوابگو نیست، نمیدونی چه اندازه هست. ولی وقتی عبارت داشته باشیم، نص روایت داشته باشیم، ما هستیم و ظاهر این نص به هر اندازه که دلالت کرد، به هر اندازه که ظهور پیدا کرد، ظاهر این روایت برای ما میشه حجت. بنابراین باید این روایات را دونه دونه دید. روایات متعددی است، مضمونش بعضیا کمتر بعضیا بیشتر. بعضیا رو در باب استصحاب بهش تمسک کردن، وقتی تحلیل میکنیم میبینیم نه این ربطی به استصحاب نداره، روی بعضی احتمالاتی درش داده شده که ربطی به استصحاب نداره، اما میشه اون احتمالات رو دفع کرد. ایناست که این روایات را باید دونه دونه بررسی کنیم. در رابطه با این روایات، سه روایت، روایت زراره است، مشهوره به روایت اولا، روایت ثانیه، روایت ثالثه. توی فقه هم خیلی جاها به اینها اشاره می شود، روایت ثالثه زراره، روایت ثانیه زراره. خصوصیاتی که توی این روایت هست به همین ترتیب اولیه و ثانویه و ثالثه، به ترتیبی که در کفایه ذکر شده، این شهرت پیدا کرده، اصطلاح شده در کلمات آیون. ترتیب بحث ما هم یقتضی که اینها رو دونه دونه بحث کنیم، اما متاسفانه به بد وقتی خورده. این سه روایت رو که عمده هم اتفاقا تو روایات ایناست، هر کدوم بحث طولانی دارد که اگر امروز شروع کنیم به جایش نمیرسیم. وسط بحث و بعدم کلشو باید تکرار کرد و میشود بحثای امروز و فردامونم بیفایده و هدر میره. برای اینکه در این حال از وقتمونم استفاده کنیم، میریم سراغ روایت چهارم و پنجم. این روایت اول و دوم و سوم رو فعلا از این صرف نظر میکنیم، میریم روایت هایی که بعد مطرح کردن بعد از تمام اینها، اونها رو گفتگو میکنیم و اون وقت انشالله بعد از تعطیلات، حالا فوری هم آقای مهدی پور تاریخ روش نزنه، هر وقتی که حالا شد تعطیلات تموم شد انشالله اون وقت اینها رو بحث و گفتگو خواهیم کرد. بله آقا، 16 14 و نه شهادت 16 میشه، اینطوری که ما 16 فروردین سا شنبه 16 همه ما که تقویم نداریم، میبینم یادمون میره شنبه 16 همه که شهادت هم تموم شده، یعنی شهادت تا اون وقت 12 13 و 14 و 15 اون زمان تعطیله، 13 و 14 و 15 15 میشه همون جمعه، ظاهرا اینطور میشه. خلاصه بعد از ایام شهادت، البته بعضیا اون زمان اون فاطمیه دوم اول و دوم و سوم میگیرن یا سوم و چهارم و پنجم قبل، اول و دوم و سوم، بعضی ها پنج روزه میگیرن البته، ولی نه بنای عمومی حوزه ظاهرا همون سه روزه، روز شنبه 16 فروردین شروعشه. اما اینی که شما عرض کردن اینی که حالا ختمش که گفتم اینو نتیجه گیری نکن. بله بله شنبه که معلومه، ولی تا چهارشنبه چی؟ البته من قبلا تو ذهنم این بود که ایام فاطمیه جمعه و شنبه و یک شنبه است، ولذا سه روز وقت داریم اون هفته. بعد دیدم نه، شنبه و یک شنبه و دو شنبه است، نتیجتا فقط سه شنبه و چهارشنبه رو داریم. نه دیگه اون به قول یزدیان میگن کیلوش نمی کنه ها آقای صالحی، کیلوش نمی. بله از این جهت بله، انشالله امروز و فردا. حالا به قدری که امروز و فردا از وقتمون استفاده کنیم این روایت ها رو به عرض میرسونیم. یکی از اونها روایت که روایت عمده هم هست، خصاله، در متن کفایه هم هست، رسائل هم هست، این روایت بهش استدلال شده. متن اینه، خصال یعنی صدوق، عن ابی ابن بابوی، مقبرش همینجا هست، عن سعد ابن عبدالله از مشایخ اشعریین قم، عن محمد ابن عیسی الیقطینی، عن القاسم ابن یحیی، عن جده الحسن ابن راشد، عن ابی بصیر، با این سند، عن ابی بصیر، عن محمد ابن مسلم، عن ابی عبدالله علیه السلام قال حدثنی ابی، امام صادق نقل می کند از پدر بزرگوارش، عن جدی امام سجاد، عن آبائه، عن امیر المؤمنین علیه السلام علم اصحابه فی مجلس واحد 400 او 400 باب مما یسله للمؤمن فی دینه و دنیا. امیر المؤمنین 400 مطلب عمده بابی تعلیم داد به اصحابش از چیزهایی که مفید برای دین و دنیا شونه. باب یعنی حکم خاصم نیست، باب یعنی حکمی که ازش، یک مطلبی که ازش احکام مختلف در جاهای مختلف استفاده می شود. مواردی رو اون وقت امام شمرده که این روایت مشهور است به روایت 400 در وسائل در ابواب مختلف خوردش کرده، تفصیلا در هر جایی اون قسمت مورد نظر رو نقل کرده، خیلی جاها دیگه این سند رو نقل نمی کنه. فی روایت 400، فی حدیث 400، همه جا اشاره به این روایت داره. چیزای مختلفی تو همین بحث نکاح خیلی جاها همین روایت رو داشت. حالا چیزی که اینجا مورد استدلال این جمله است، من کان علی یقین فشک فلیم و علی یقینه فان الشک لا ینقض الیقین، من کان علی یقین فشک فلیمز علی یقینه فان الشک لا ینقض الیقین. در وسائل اینجوری نقل کرده، روایت به اصطلاح در خصال اینجوره، طبع قم در وسائل در طبع تهران، خوب دقت کنید، در طبع قم یعنی همین چاپ آل البیت، فإنش من کان علی یقین فشک فلیمز علی یقینه فإنش شک لا ینقض الیقین. در وسائل چاپ تهران که بیشتر ماها دستمونه، من کان علی یقین ثم شک، اونجا داره فشک، در این چاپ داره ثم شک. در بهار نقل کرده مرحوم مجلسی، فإن الشک، اینجا گفت لا ینقض الیقین، دو تا نقل وسائل. در بهار میگه فإن الیقین لا یدفع بالشک. در کفایه نمیدونیم از کجا نقل کرده، تعبیر اینه من کان علی یقین ثم اصابه شکن فاصابه شکن. این شد چهار جور نقل این روایت در جزئیاتش، در مجموع خیلی مؤثر نیست الا در بعضی بهره‌برداری‌هایی که بعد خواهیم کرد. این روایت، این متن، اونم سندی که به عرض رسید، یقع الکلام اولا در سند این روایت، آیا سند این روایت معتبرون املا؟ بحث سند این روایت یه بحث مفیدیه، نه تنها برای اینجا، عرض کردیم این همه 400 مسئله درش بیان شده، اونم جملات به اصطلاح تیتری امیرالمؤمنین که ازش هر کدوم مطالب بسیاری استفاده می شود و در جای جای فقه منتشر شده این روایت، بنابراین سندش. سند این روایت همینطور که خوندیم، صدوق و پدر صدوق و سعد ابن عبدالله لا اشکال فی از مشاهیر، محمد ابن عیسی الیقطینی اونم از ثقات بزرگوار، بعدش هم میرسه به ابی بصیر و محمد ابن مسلم ولا کلام فیه ما مسلما. در این بین دو نفر داریم، یکی قاسم ابن یحیی، یکی حسن ابن راشد. این دو بزرگوار مورد گفتگو قرار گرفتن. در مورد قاسم ابن یحیی ابن قزائری تضعیفش میکنه، علامه هم در خلاصه از ابن قزائری تبعیت کرده و اونم میگه ضعیفه. این دو بزرگوار تضعیف میکنن ابن قاسم ابن یحیی را. در مقابل مرحوم وحید مجلسی و عده دیگر نه میگن ضعیف نیست و موثق و معتبر. و وجوهی برای اعتبارش ذکر کردن، اولا تضعیف ابن قزائری نه خیلی صدی نیست، ابن قزائری معروفه که خیلی ها رو تضعیف کرده، بسیاری از روات را، و حتی در میان اونها کسانی هستن که مسلمن موثق و معتبره، در این حال ابن قزائری اونها رو تضعیف کرده، ظاهرن علامه هم از اون عکس کرده. پس در مجموع این تضعیف، تضعیف معتنابهی نیست. بله نه 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 نه, نه. به همین جهت نه. جهت دوم میبینیم عده‌ای از اجلا ازش نقل میکنن روایت از قاسم ابن یحیی، مثلا احمد ابن محمد ابن عیسی که اینقدر در نقل روایت دقیق بود که برقی رو از قم بیرون کرد، به این جرم که برقی خودش آدم خوبیه ولی خوشباوره، از ضعفا نقل میکنه، از قوم بیرونش کرده. حالا خودش نمیاد از یه آدمی که کمترین تردیدی داشته باشه در وساقتش روایت نقل بکنه، آدمی که اینقدر اهمیت، اگه همچی کاری میکرد برقی هم در مقابلش اعتراض میکرد، تو خودت هم از اینا نقل میکنی، خودت هم از ضعفا نقل میکنی. نه اون زمان نه پشیمان شد ولی زبان بله. بله بله اون نشان از کمال به اصلا تقوای او میده که عذرخواهی کرد، ولی در همون وقتی که این کارو کرد با این حال خودشی هم چیکار نمی کنه. یعنی معناش اینه که احمد ابن محمد ابن عیسی این آقای قاسم ابن یحیی را معتبر و ثقه میدونسته که ازش روایت نقل کرده، و همچنین محمد ابن خالد برقی او ازش نقل میکنه با اینکه او هم از ضعفا نقل نمی کند. محمد ابن خلف، ابراهیم ابن اسحاق، ابراهیم ابن هاشم، اینایی که از ادله روات هست، اینا از قاسم ابن یحیی روایت نقل می کنند و اینها تأییدیست بر اینکه این آدم ثقت. در باب رجال کلیتاً عنایت بفرمایید، یه وقتی اتکالمون در توثیق یکی از رجال بر نص نجاشی و کشی و نمیدونم چنین و نجاشی و کشی استراب پیدا نکنه، نجاشی و کشی این ها، یه وقتی نص علامه. یه وقتی نه، ممکنه راجع به کسی این نص رو نداشته باشید، اما در باب رجال یه سلسله قرائن هست، اونی که هست ما در این اندازه میخواییم که مطمئن بشیم به این که این آدم ثقه ایست به هر وسیله که باشه. گاهی با این قرائن به هم زمیمه میشه. قرائن ممکنه یکیش موجب اطمینان نباشه، ممکنه دوتاش موجب اطمینان نباشه، ولی مجموعه این قرائن موجب اطمینان بشود، و این سبک در باب رجال و تنقیح روایات زیاد داریم این مطلب رو. بنابراین در مورد قاسم ابن یحیی هم حالا اولین چیزی که میبینیم یک چنین افراد مقید به نقل از ثقات ازش نقل کرده، و این نمیتونه گوتره باشه، اونم در زمان خودشون نقل میکنن، جز شیوخشونه، لابد میشناختن و سراغش رفتن و ازش روایت عرض کردن.
نقل روایت موجب
چیز میشه؟ چرا؟ گاهی اوقات موجب چیز گاهی اوقات موجب چیز میشه چرا؟ بله نه، اصالت الصحه در فعل روات اینو نداشتی، اصالت العداله مال اهل سنت در شیعه، در روات شیعه این رو نداشتی، باید بهش اطمینان داشته باشه. تعارض حالا اون قطعشو اول پچ و پایدنشو شکستید، نه اون با عدم اعتماد بر اون تضعیف در مقابلش اینا رو بده. سوم بله با همینم وقت بله با همینم میخوام یه مسئله اصولی رو اثبات بکنیم، فرقی نمی کنه در حجیت روایت این تفاوت گذاشته نشده که اگر در یه مسئله مهم بود باید حتما راوی 100% چنین و چنان باشه، روایتش آل العال باشه، اگر مسئله عادی بود نه این لازم نیست. نه حجیت، ما بخوایم حجیت ثابت کنیم، بله حجیت بل حجه، همین اندازه که این حجت شد اونم حجیتش اثبات میشه. مطلب سوم اینه که این آقای قاسم ابن یحیی اصحاب روایات زیادی ازش نقل کردن در ابواب مختلف فقه، حتی جایی که در یک باب فقه فقط یه روایت اونم از این آقا، به یه روایت او مثلا کافی بابی رو عنوان میکنه و فقط روایتی که ای در سندشه نقل میکنه، ظاهرش اینه که کافی هم به این اعتماد کرده ولو در سندش خودش نقل از او مستقیم نمی کنه، ولی این میشه یک معید دیگر. این که اصحاب به روایات او رو نقل کردن و عمل به این روایت کردن، به خصوص همین روایت اربعمئه 400 تا مسئله درشید. در این 400 تا خیلی جا در ابوافر که منتج نشر شده و پخش شده جز این روایت چیز دیگری در دست نیست و به همین هم فتوا دادن و این نشون میده اعتماد اصحاب به خصوص قدما را در این روایات قاسم ابن یحیی. چهارم اینه که بله ابن قزاهری تضعیف کرد، علامه هم تبعه، اما نجاشی و شیخ تضعیف نکرده، هیچ نه تضعیف ذکر کرده ولی تضعیفی دربارش نکرده، سکوت کرده. آیا سکوت تضعیفه؟ سکوت علامت رضاست، به خصوص در مثل های موسوی وقتای دیگه که سکوت میکنه اونا دیگه علامت رضاست. این سکوت تضعیف نیست، برای اینکه ممکنه گاهی اوقات بسیاری از روات رو که خیلی مشهور به وثاقت هم نقل میکنن نمیگن ثقتون، مثلا زراره و محمد ابن مسلم و وقتی تو کتاب رجال نجاشی و کشی و اینا نقل میکنن ثقتون دنبالش ندارن، او کنه به اصطلاح بالاتر از اینه، چی نیاز داشته باشه کسی توثیقش بکنه؟ شاید قاسم ابن یحیی هم از این قبیل بوده. پس صرف این که تضعیف نکردن نمیرسونه پس قبولش نداشتن. سکوت نه، سکوت دال بر رضاشونه، یعنی کنه اونها هم قبول داشتن این روایت رو. شده ولی شدنش تضعیفش تضعیف ابن قزائریس بله که لا یعتد به، فقط اونه در مقابلش اینجا این وج بلاغا. نه نه مجهول نیست، اون که میگه مذکورون نمیگه مجهولون، شناخته شده از پدرش مادرش وسیلا جاش مذکور، میگه مذکورون اما مثلا توثیق نشده، لم یوثق، اونجا اینجا تعبیر میکنه. این لم یوثق را میخوایم به این قرائن اربعه جبران کنیم، جاشو پر کنیم به اصطلاح. این قرائن این مطالب در مورد حسن ابن راشد هم که جد همین قاسم ابن یحیاست، که قاسم ابن یحیی عقل می کند ان جدهی حسن ابن راشد، اونم همچنینه، تو این سند واقع شده، به روایاتش عمل شده، نقل شده کذا، و از این نظر در مجموع با توجه به این قرائن این دو بزرگوار هم تأیید می شن و لذا روایت می شه روایت معتبر. حالا که شد معتبر، یقع الکلام فی دلالته، جمله رو بخونیم، این جمله آیا ربطی به بحث استصحاب دارد یا ندارد؟ من کان علی یقین فشک فلیمز علی یقینه فإن الشک لا ينقض اليقين. اونی که داریم و اینه، آیا این مربوط به استصحاب یا مربوط به قاعده یقین؟ شنیدید مکرر گفته شده استصحاب یه چیزی رو یقین داشته درباره همون چیز در زمان بعد شک میکنن، طهارت داشتم دیروز یک ساعت قبل دو ساعت قبل حالا نمیدونم دارم یا ندارم، لباسم پاک بود دیروز پریروز صبح حالا نمیدونم پاکه یا نه، پاکی گذشته و پاکی حالا متیقن دو زمانه، زمان سابق و زمان لاحق، متیقن سابق و مشکوک لاحق، این میشه استثناء. اما قاعده یقین نه، اونیست که متیقن و مشکوک یکی باشه، همونی رو که یقین داشتم نسبت به همون زمان شک کنم که آیا درست بود این یقین من یا درست نبود. یقین داشتم لباسم پاکه، باستادم نماز، همون بعد با خودم فکر کردم به چه مناسبت من یقین داشتم این لباس پاکه، شک کردم در پاکی لباس در همون زمان، همون زمانی که مورد یقین بود. اینو بشیم قاعده یقین. شک ساری، اصطلاحات مختلف. این روایت مربوط به کدومه؟ آیا مربوط به قاعده استصحابی که الان مورد بحث ماست، یا مربوط به قاعده یقینه؟ مرحوم شیخ علیه الرحمه می فرماید به این که صریح الروایه تأخر و زمان شک عن الیقین و هو غیر مشروط فی الاستصحاب. اونی که در روایت عقص شده موضوعا که بعد میگه لا تنقض، کجاست؟ من کان علا یقین فشک، شکش بعد از یقین باشه. در مورد استصحاب لازم نیست شکش بعد از یقین باشه. من الان میخوام نماز بخونم، شک میکنم که لباس پاک یا نجس، فکرشو میکنم میگم صبحی پاک بود قطعا، نمیدونم حالا نجس شده یا نه. الان شک و یقینم همین الان با همه، هم الان شک دارم هم یقین، هم یقین دارم به نجاست صبح، هم شک دارم به نجاست یا طهارت حالا. این شک و یقین، این دو حالت که حالت نفسانی است، همین الان با همه، ولو متیقن طهارت صبح، مشکوک طهارت حالا. متیقن باید قبل از مشکوک باشه، لازم نیست شک بعد از یقین باشه و یقین قبل از شک باشه. رتبی نیست حقیقتا. من کان، این عبارت من کان علا یقین، کان زمان گذشته، فشک فای تفریه، ثم اصابه او شک کن، اعتباری چی؟ صراحتی. شیخ میگه اونی که در روایت عقص شده تأخر زمان شک از یقینه، در حالی که چنین چیزی در استصحاب شرط نیست. بله تأخر، بله باید متیقنش قبل باشه. یعنی حالا الان کنه مثالی که گفتم، تا به حال یاد این طهارت لباسم نبودم، هیچی نبودم، الان فکرشو کردم، یقین پیدا کردم به طهارت صبح، شک دارم در طهارت حالا. این مورد استصحابه. چیه؟ ابقاء و مکان کانه طهارت صبح، یقین پیدا کردم به طهارت صبح. وجود داره، الان شک دارم درش، بله ابقا کنم طهارت صبح را، بله الان زمان شک، زمان شک و زمان یقین هر دو یکیست. زمان مشکوک بعد از زمان متیقنه، نه زمان شک بعد از یقین. خوب عنایت کنیم این بحث، چون دنبالش هم علایه میاد. یه بحث داریم حساب یقین و شک. یقین و شک دو صفت نفسانی و انسان، به تعبیر مرحوم شیخ در اول رسائل، اعلم ان المکلف اذا التفت الى حکم شرعی فاما، این که قطع پیدا میکنه یا زن پیدا میکنه یا شک، اذا التفت، آدم وقتی نسبت به یه چیزی توجه نداره، این حالت در وجودش نیست، این در توجه این حالت، حالا یا یقین یا شک براش پیدا میشه. اینا به ما هو حالت نفسانیه. یه حساب داریم متیقن و مشکوک. متیقن و مشکوک یعنی اون چیزی که این حالت نفسانیه بهش تعلق میگیره، من الان فکرشی کردم، الان یقین کردم که یزید آدم بدی بوده، اما چه بد بوده؟ اون زمان متیقن سابق ممکنه متیقن قبل باشی، ممکنه متیقن حالا باشی، ممکنه متیقن بعد باشی، در حالی که یقین همین الان برای من الان یقین پیدا کنم به یک امری در سابق، حالا تاریخ به هر چیز، یا به یک جریانی الان یا به یک جریانی در آینده پیشگویی کرد، بعد مثلا غیب‌گویی کرد که آینده این چنین می شود، یقین پیدا کرد. متیقن در سه حالت میتونه واقع بشه. در حالتی یقین من که همین الانه. پس فرق است بین متیقن و مشکوک. متیقن اون امر خارجی است که یتعلق به شک اول یقین، همچنین مشکوک. ممکنه شک کنم مثلا در وساقت قاسم ابن یعزا اون زمان، ممکنه یقین پیدا و شک کنم در وساقت یه حال آقای الان، ممکنه شک کنم در اینکه این آقا فردا هم زنده است یا نی، اینا مربوطه به شک. بعد شک الان، مشکوک قبل. پس یه بحث داریم یقین و شک، یه بحث متیقن و مشکوک. هر کدام اینها به ما این که از حوادث زمانی هستن، زمانی دارن برای خودشون. زمان یقین و شک گاهی همین الانه، گاهی سابقه، گاهی لاحق. زمان متیقن و مشکوک هم گاهی همین الانه، گاهی سابقه، گاهی لاحق. این حالت ها وقتی فرض شد، اونی که در استصحاب دخالت دارد تأخر زمان مشکوکه از متیقن، ولی شک و یقینش الان با هم باشی، در حالی که در روایت آمده نه صراحتا مطرح کرده که زمان شک بعد از یقین باشه. این در باب استصحاب نیست، به خلاف قاعده یقین. در قاعده یقین این دخالت دارد، زمان شک بعد از یقین باشه، به خود اون یقین مشکوک و متیقن یکی باشه. همونی که متیقن بود همون بشود مشکوک، اون میشه قاعده یقین. حالا این جمله با کدوم میخونه؟ شیخ میگه صراحت این روایت اینی که فرض کرده زمان شک بعد از یقین، این در قاعده یقین هست اما در استصحاب نیست. پس این روایت مربوط به قاعده یقینه. این یک. دوم اینه که و ظاهرها اتحاد و زمان متعلقها، ازش استفاده میشه زمان متعلقشو، یعنی مشکوک و متیقنش یه زمانه، و اینم قاعده یقینه. نه، در قاعده شرع استصحاب باید مشکوک و متیقن با هم فرق داشته باشه و مشکوک بعد از متیقن باشه. پس میبینیم دوتا رکنه قاعده یقین در اینجا آمده برخلاف استصحاب. پس این میشه دلیل بر قاعده یقین، نه دلیل بر استصحاب. این اشکال مرحوم شیخ. حالا اجازه بدید عرض بکنم. در عبارت مرحوم شیخ دوتا اشکال عرض شد، تکرار میکنیم. سریع الروایه تأخیر زمان شک عن الیقین، ظاهرها اتحاد زمان متعلقه ما. در رابطه با این دو اشکال شیخ عرض میکنی که این اتحاد زمان متعلقه ما را از کجا در آوردید؟ چیزی نیست در روایت که این ظهور ازش استفاده بشه. من کان علی یقین فشک، حرف اول تو درست، ظاهرش اینه که شک بعد از یقینه، اما متیقن و مشکوکشون یه زمانه. این شک بخوره به همون زمان متیقن، اینو جناب شیخ از کجا استفاده کردی؟ اینجا رو ممکنه ابتدا انون کرد فعلا، یه همچی ظهوری نداره روایه. بله، ظهور اولتون نص شد، فرمودی سریع روایت تأخیر زمان شک از زمان یقینه. حالا با دو سه جور که نقل شده بود، فشک ثم شک و فعصابهو عصابهو شک کن، همه اینها ظاهرون در تأخر زمانی صفت شک از یقین، این مسلم و این رکنون در قاعده یقین. اما سوال صریحش همینه، در قاعده یقین این رکنه، اما آیا این مطلب در قاعده استصحاب مضرون؟ ها، حالا در مورد استصحاب اگر اول یقین پیدا کرد و بعد شک حادث شد، این مضر رو به استصحاب؟ این که مضر که نیست، ها، این که مضر نیست. بنابراین این لایزر رو و نمیتونه دلیل بشه و قرینه بشه به این که این مراد نیست. بله، میمونه یک بحث کنه استظهاری که اگر این شما میخواید یا امیرالمؤمنین استصحاب رو بفرمایید و در استصحاب این تأخر شرط نیست، چرا اینقدر دست گذاشتید تو این تأخر با اینکه این دخالت نداره؟ چرا این رو گفتید؟ اینجاست که خب توجیهاتی کرده. حلش به دو بیان مرحوم آقای آخوند در کفایه متعرض شده که انشالله فردا بحث می‌رسونیم.